آموز مطرح میشه و از کیفیت آموزش به دور میشیم.
ممنونم. اما فساد چی؟ یعنی خیلی وقتها خانواده ها به خاطر تحقق آرزوهاشون، به خاطر قطعی کردن آینده فرزندشون از لحاظ مالی، شهرت و محبوبیت، تن به هر خواسته‌ای میدن و به هر شخصی اعتماد میکنن. چقدر از این دست اتفاقات دارید و حالا بلاهای متعددی که ممکنه سر کودکان بیاد؟ من البته میگم این حرفا رو که میزنیم میخوایم همه جانبه خوبی ها و بدی هاش رو بررسی بکنیم، نمیخوام خدای نکرده کسی رو بترسونیم که آقا از فردا بچه تو مثلا نذار مدرسه فوتبال، اصلا نگاهمون چنین چیزی نیست.
درسته.
ولی
درسته.
باید با یک نگاه باز ورود پیدا بکنن تا بتونن انتخاب درستی بکنن.
بله جناب کاظم زاده، ما وقتی دست بچه‌مون رو میگیریم توی پارک میبریم، حواسمون بهش هستش که وقتی سرسره میره مراقبش هستیم، کنار کی هست، کی بهش نزدیک میشه، کی داره باهاش صحبت میکنه. توی ورزش هم مثل جامعه کلی ما هستش، ما به عنوان والدین اول از همه به عنوان والدین باید حواسمون خودمون به بچه خودمون باشه. توی مدارس فوتبال من توصیه‌ام این هستش که نه اینکه حتما اتفاقات مختلف ناگواری بیفته، ولی حضور خانواده ها بسیار کمک میکنه که از بعضی از حواشی، بعضی از مشکلات اجتناب بشه، دوری بشه. و متاسفانه به دلیل عدم بازرسی ها و نظارت های مداوم توی مدارس فوتبال و مدارس ورزش های دیگه اتفاقات ناگواری میفته. من به نظرم جاش نیستش که توی رسانه ملی خیلی جزئی به این قضایا وارد بشیم و باز کنیم که چه مسائلی اتفاق
میفته. من میترسم پافشاری کنم بعدم واسه خودم بچه و دقیقا حرف شما رو تایید کنن که بگن جاش نیست، ولی من نمیدونم جاش کجاست و چه ارگانی باید فشار بیاره که یکمی شفاف رسانه بشه.
به نظر من اگر ارگانهای نظارتی این رو باز بذارن برای ما مربیان و برای شما رسانه ها این اتفاق بیفته خیلی خوبه. خیلی از مربیانی که راه رو دارن کج میرن و به نظر من خیانت میکنن به آینده ورزش کشورمون و آینده این بچه ها خودشون یه جوری کنار میکشن اگر نظارت قوی و مداوم باشه. ما تو رشته‌های مختلف میبینیم، مشاهده میکنیم که یک بار میان اول فصل یه بازرسی دارن، یه نظارت دارن. آیا این نظارت به صورت مداوم انجام میشه؟ به صورت رندوم، به صورت عرضم به حضورتون که تداومدار و اتفاقی، این که من مربی دارم فعالیت میکنم حواسم نباشه که امروز بازرس میاد یا نمیاد، امروز رو من نظارت دارن یا ندارن. کما این که اول از همه ما خودمون باید ناظر خودمون باشیم، خدا رو باید در نظر بگیریم. من مربی اگر دارم فعالیت میکنم، دارم حقوقی میگیرم، باید تمام توانم رو بذارم. بعد اون بچه رو مثل بچه خودم بدونم، از حاشیه به دورش کنم. حتی حاشیه‌ای که بین بچه ها اتفاق میفته که متاسفانه بعضی وقتا شاهدش هستیم، یه جایی فقر فرهنگی باعث میشه یه سری اتفاقاتی برای بچه ها بیفته که اگر ما مربیان حواسمون باشه نه تنها جلوگیری میکنیم، بلکه کمک میکنیم دید بچه ها از لحاظ فرهنگی بازتر بشه و در آینده اینا هستن که مربی میشن، اینا هستن که باید به ورزشمون کمک کنن و ما خودمون میسازیمشون، ما خودمون نسل آینده مربیان رو میسازیم. پس چه بهتر که اول اصلا از خودمون شروع کنیم. خودمون رو بله مجاب کنیم که نظارتمون رو بیشتر کنیم.
ممنونم از شما آقای فلاحت پیشه عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بنده هم به همچنین متشکرم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
ورزش و جامعه، شنبه تا پنجشنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش.
دوازده و 35 دقیقه است. خیلی متشکرم از اینکه برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید. چند مورد تلفن داریم، بشنویم تلفن ها رو، بعد ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
بنده و همسرم اگه بخوایید فرزندمون ورزشکار بشه یا به ورزش علاقه من بشه تشویقش میکنیم، چون که ورزشکار باید یک غیر از جسمش که ورزشکاره روح و ایمانش هم ورزشی و خوب باشه. خیلی ممنونم از شما و برنامه خوبتون. عدالت فنا هستم و همسرم خانم سلیمی از مشهد و تربت جان. خیلی ممنون.
یه برنامه که من بچه‌مو از سن 3 روزی می‌دادم که مدت 2 سال بعد از 2 سال میام با توجه به علایقی که خود بچه داره و اون فیزیک بدنی که داره میام با چند مربی که رشته‌های مختلف هستن مشورت می‌کنم و ببینم که توی کدوم یکی از اون رشته‌ها می‌تونه موفق‌تر بشه با توجه به تست گوشی که ازش می‌گیرن و اون علایقی که داره و تو رشته سرمایه‌گذاری کنم واسه آینده بچه‌م. خیلی از دنیا شما دوستان.
من یه زمانی فوتبال بازی می‌کردم، فوتبال حرفه‌ای. توی تیمای بازی می‌کردم، بازیکن‌های بزرگی کنار من بازی می‌کردن. زمانی سامان آقا زمانی فوروارد تیم بود، من هافبک راست تیم بودم یا محسن مسلمان کاپیتان تیم خودمون بود. ولی من می‌رفتم سر تست یه سری تیما و پدر یه سری از بازیکن‌ها که سطح بسیار ضعیفی داشتن با چک سفید امضا پیشنهاد می‌دادن و اون بازیکن سطح ضعیفو مربی تیم برمی. حالا من درست نیستش اسم اون تیما رو بگم، ولی خب من یه روزی حالا بچه‌ها بفرستم ورزش حرفه‌ای کنه. حالا چون فوتبال بود من مثالشو زدم. خب وقتی یکی که مثلا وضع مالیش از ما بهتره بیاد همچین پیشنهادی بده، خب اون بچه سرخورده میشه، چون من خودم این تجربه رو داشتم. خواستم راجع به این یه ذره اصولی‌تر صحبت کنم، یه ذره بازش کنم. ممنون میشم. مرسی. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از تماسهای تلفنیتون. فکر میکنم مواردی که خواستید رو در دو گفتگویی که انجام دادیم مطرح کردیم. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه و از اینکه تماس میگیرید و نظراتتون رو بیان میکنید. بخش بعدی برنامه یادداشت روز با احسان محمدی همراه میشیم.
سلام، وقت شما و همه شنونده های خوب رادیو ورزش بخیر. امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. پیرو موضوعی که دیروز هم صحبت کردیم، مسئله خانواده ها و نگاهشون به بچه ها به ویژه در حوزه ورزش، یکی از مسائلی هست که این سالها به عنوان یک دغدغه اجتماعی ازش حرف زده میشه. شاید امتداد همون مبحث فرزند سالاری هست، همون نگاهی که خانواده ها بخشی از آرزوهای ناکامشون رو در ساقها و بازوهای بچه هاشون دنبال میکنن. یک سری از خانواده ها وقتی که خودشون پزشک نشدن یا تحصیلات عالیه نداشتن، اصرار میکنن، فشار میارن که بچه هاشون این کار رو بکنن. یک سری دیگه هم آرزومندی خودشون رو، اون حسرت ورزشکار شدن، حسرت ستاره شدن رو با بچه هاشون میخوان جبران کنن. و این یکی از مسائلی هست که اتفاقا رفتارشناسان، روانشناسان اصرار میکنن که اصلا نباید صورت بگیره و نباید ما این توقعات رو از بچه هامون داشته باشیم. اونها لزوما امتداد ما نیستن، یک انسان مستقل هستن با علایق و سلایق مختلف. از لحاظ استعداد و ژنتیک لزوما همه ژن‌های ما رو به ارث نبردن، تفاوت دارن با ما. منظورم یک تک والده و نباید این والد، پدرها به ویژه، اصرار داشته باشن که بچه‌شون لزوماً بره ورزشکار بشه. اما وقتی که به مدارس فوتبال، به باشگاه ورزشی مراجعه میکنید، از میزان هرس و جوشی که پدرها و مادرها کنار این زمین‌ها میخورن قشنگ میشه فهمید که اونها آرزوی خودشون رو دارن دنبال میکنن. و خیلی اوقات مربی‌ها گلمند هستن که این مداخله‌ها در کار فنی هم صورت میگیره. یعنی یک مربی خب حق داره به فرزند، به شاگردش در واقع امر و نهی کنه، یک جاهایی تلخی کنه، یک جاهایی حتی تندی هم بکنه، ولی والدین مداخله میکنن، توصیه‌های فنی هم میکنن. و بعضی اوقات حتی من دیدم که مثلا کودکی مصدوم میشه، پدر یا مادر برای خودش نسخه پزشکی میپیچه، در حالی که اصولا این مسائل مسائل فنی و تخصصی هستن. اگر ما اعتقاد داریم و اعتماد داریم به توان و دانش یک مربی، باید به اون فرصت بدیم که کار رو دنبال بکنه، وگرنه همه ما تصور میکنیم که مربیان خیلی خوبی هستیم، تصور میکنیم که خیلی توانمندیم و این فشار رو برای بچه‌هامون میاریم که از اون طرف بام بیفتن. ولی این رو نمیشه منکر شد که الان در گوشه گوشه ایران، در شهرهای کوچیک، در روستاهای کوچیک هم پدرها و مادرها دارن این حمایت‌ها رو انجام میدن تا فرزندانشون بتونن به تیم‌های ورزشی راه پیدا بکنن و اون آرزوی همیشگی ستاره شدن رو داشته باشن. دو جلسه پیش هم من صحبت کردم و عرض کردم خدمتون وقتی با ورزشکار حرفه‌ای میشینید صحبت میکنید، بسیاری از اونها اتفاقا مخالف هستن که فرزندانشون ورزش حرفه‌ای رو دنبال بکنن، موافق هستن که برن دنبال ورزش، لذت ببرن از زندگیشون، اما میزان فشار، میزان رنج، سختی‌های طاقت فرسایی که از نظر جسمی و روحی وارد میشه به یک کودک، به یک نوجوان، اونقدر زیاد هست که خیلی از کسایی که خودشون مدال آورن، طبعا هم ژنتیک خوبی دارن در حوزه ورزش و هم دسترسی دارن، آشنایی دارن، راه و چاه رو بلدن، اتفاقا خیلی موافق نیستن که فرزندانشون برن دنبال ورزش حرفه‌ای. به نظرم در این زمینه نیاز داریم که آموزش‌های واقعی صورت بگیره، که ورزش لزوما مدال‌آوری نیست، ورزش لزوما روی سکو رفتن نیست و ما باید از بچه‌هامون حمایت کنیم، اون هم در قالب ورزش، اما نه اینقدر بهشون فشار بیاریم که روحشون، روانشون و کودکیشون خرد بشه و کودکی در وجودشون بمیره. این یکی از اتفاقاتی است که خیلی اوقات در کنار زمین‌های ورزشی دیده میشه. بچه‌ها بعد از شکست اونقدر گریه میکنن، اونقدر شکسته میشن، اونقدر غم زدن که انگار مدال المپیک رو از دست دادن، در حالی که اینها قدم‌های کوچیک و خردی هست برای شکل‌گیری شخصیت، برای افزایش اعتماد به نفس، برای اینکه یک کودک از نظر جسمانی، از نظر روحی قوی بشه، کار تیمی رو یاد بگیره و اندک اندک جامعه پذیریش شکل بگیره. خیلی اصرار دارم که این موضوع رو در حال برنامه‌ای که امروز هم داریم و فردا هم همینطور بهش اشاره کنیم، که برای مدالی که ممکنه هرگز به دست نیاد، سکویی که هرگز فرزند ما ازش بالا نره، کودکیشون رو نابود نکنیم، هستیشون رو ازشون نگیریم و حسرت‌های خودمون رو مدام از بچه‌هامون طلب نکنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. در ادامه برنامه میخوام گفتگو بکنم با علی مقانی در قسمت برشی از بحث. علی جان سلام، وقت بخیر.
سلام، خدا سلام از کنم حضور شما همه شنوندگان برنامه ورزش و جامعه. آقای کازمزاد، داشتم حرفای احسان محمدی رو گوش بودم، یادم افتاد که یه وقتی سینماگری گفته بود پشت سر هر منتقد یک کارگردان شکست خورده میبینم. گاهی اوقات این نسبت بین والد و فرزند اتفاق میفته. پدری که خودش دوست داشته فوتبالیست بشه به هر دلیل نتونسته به آرزوش برسه، اون رویاهای ناکامش رو در بچهش مجسم میکنه. حالا اتفاقی که میفته اینه که اگر به لحاظ مالی متمول هم باشه، گاهی اوقات وسوسه میشه که از رانت ثروت استفاده کنه و بره سراغ راه های میانبرد. یعنی به جایی که اون بچه توانایی خاصی داشته باشه، گاهی اوقات با پول بابا رده به رده، پله پله جلو میاد. اما این جلو اومدن، این پیش رفتن تا یک جایی متوقف میشه. من که بیشتر از 2 دهه فوتبال ایران از نزدیک تعقیب میکنم، موردی به خاطرم نمیاد که یک فوتبالیست با دوپینگ مالی خانواده به سطح بالایی رسیده باشه. زیاد هستن، خیلی زیادن، تازگی بیشتر هم شدن، پولای هنگفتی هم خرج میکنن برای اینکه پسرشون فوتبالیست مطرحی بشه. حتی مورد داشتیم، پدر متمول بچه فوتبالیستشو به لیگای درجه دو اروپایی مثل یونان فرستاده، ولی بازم هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی با پول تا یک جایی میشه پیش رفت، ولی بعد از اون دیگه متوقف میشه. من اگه بخوام یه مثال ملموسی بزنه، ببینید، هر ورزشکار آماتوری میتونه بعد از یک تمرین مختصر سرعت رو تو 13 ثانیه طی کنه. اگر یه کمی دیگه به تمرین ادامه بده خیلی سریع به مرز 12 ثانیه هم میرسه، اما یک ثانیه بعدی کار خیلی سخت در میشه و بعدش فاصله 11 تا 10 ثانیه دیگه کار چند ماه و چند روز نیست. اونجا دیگه دهم ثانیه و صدم ثانیه تعیین میکنه که کی یوسین بولت بشه، کی در همون دور مقدماتی مسابقات کشوری حذف بشه. دیگه اونجا فاصله ها انقدر ناچیزه که جزئیات اهمیت پیدا میکنه. فوتبال هم همینه، تا یک حدی هزاران نفر پیش میان، حالا با شایستگی خودشون بوده، استعداد خودشون بوده، یا با رانت ثروت خانوادگی، اما اینکه کسی برسه به سطحی که در فوتبال ماندگار بشه یا به تیم ملی برسه دیگه این فاکتورا نمیتونه تعیین کننده بشه. یه نکته هم میخواستم اشاره بکنم، حرفی که علیرضا خوبمند در بخش ابتدای برنامه دربارش صحبت کرد، یه مسئله علمیه که نادیده گرفته میشه گاهی اوقات تو ورزش کودکان، این که بچه‌ها تا قبل از 7-8 سالگی اساسا نباید رقابت کنن، یعنی بچه نباید درگیر مسئله برد و باخت باشه، درگیر اینستاگرام و جذب دنبال کننده هم نباشه، یعنی اینها هیچ کدوم مال اون سنا نیست. در اون سن فقط بازی کردن ارزشمنده، یعنی فقط بازیه که ارزش داره. در مرحله بعدیه که حالا بچه که ژن ورزش درش فعاله همزمان دو سه رشته رو دنبال میکنه، اون هم حالا تحت در واقع قوانین و پروتکل هایی هست و مطالعاتی هست که هر روز نباید تمرین کنه، تمرینش نباید انقدر فشرده باشه که زده بشه. دیروز هم اشاره کردم گاهی اوقات بچه ها به باشگاه هایی میرن که تمرین زده میشن و ورزش زده میشن، برای همیشه ورزش رو میذارن کنار، بعد از 11-12 سالگی رشته تخصصیشون رو انتخاب میکنن. حالا برای رشته های پر برخورد حتی سن شروع بالاتر از این هم در نظر گرفته میشه، یعنی شما اگر به قهرمانای جوان المپیک نگاه کنید در طول تاریخ، اگر که فرض کنیم سن نوجوان 14-15 سالگی در نظر بگیریم، حتی در المپیک اونهایی که مدال گرفتن، نوابغ نوجوانی که مدال گرفتن، محدود میشن به چند رشته خاص مثل شنا، شیرجه، اسکیت. شما در رشته مثل کشتی، جالبه که در تمام ادوار المپیک هیچ کشتیگیری در تمام تاریخ نبوده که تا قبل از 19 سالگی در المپیک مدال بیاره، هیچ کس نبوده. یعنی حسن یزدانی ما که در المپیک 2016 در 21 سالگی مدال طلا گرفت، یکی از 15 جوان تاریخ المپیک در رشته کشتیه. در بوکس هم همین وضعیت وجود داره، ما قهرمانی کم سن و سال نمیبینیم، نمیبینیم رشته های پربخوردی هستند که سن شروع در اونها طبعا بالاتره و سن قهرمانی هم بالاتر میره، 10 سالگی و 20 سالگی شروع میشه و ما فقط مثلا استثنای معدودی وجود داره در بوکس حرفه‌ای مثل مایک تایسون که پدیده عجیب غریبی بود و در 20 سالگی قهرمان بوکس حرفه‌ای جهان شد. اگه یه نکته کوتاه فقط بخوام عرض بکنم و خداحافظی بکنم، این که فیزیولوژی بدن انسان تابع قوانین ریاضی نیست آقای فرزندزاده. در بدن انسان همیشه 2 به اضافه 2 مساوی 4 نمیشه. گاهی اوقات یک بچه در بهترین شرایط تمرینی قرار میگیره، بهترین امکانات درش قرار میگیره، اما در نهایت نمیتونه اونی باشه که پدر و مادرش ازش انتظار دارن تبدیل بشه به یک قهرمان بزرگ. اینطور نیستش، اینها میتونه مؤثر باشه اما به تنهایی تعیین کننده نخواهد بود.
خیلی متشکرم از تو علی مقانی نازنین، برای تارزو موفقیت میکنن.
من از شما متشکرم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه سپاسگزارم. امیدوارم که توی لحظات پایانی برنامه هم ما رو دنبال بکنید. ورزش و فرهنگ و هوتن خداپرست تقدیمتون بشه.
همونطور که در برنامه های دیگر این هفته هم اشاره شد، استعدادیابی در دنیای ورزش یکی از مهمترین اصوله که میتونه به پرورش استعدادهای ورزشی کمک بکنه. در کشورهای پیشرفته دنیا به بحث استعدادیابی از دل مدارس و دانشگاه ها بسیار توجه میشه. امروز میخوایم الگوهایی رو از کشورهای مختلف براتون معرفی کنیم که چگونه با استعدادهای ورزشی خودشون برخورد میکنن و اونها رو در مسیر قرار میدن که بتونن به اهدافشون برسن. نظام کشف استعداد در چین مبتنی بر همکاری ورزش استانی و آموزش و پرورش این کشور. هر فدراسیون ورزشی در چین دارای یک کمیته استعدادیابیه که بر اساس الگوی مشخصی فعالیت میکنن. بر اساس الگوی استعدادیابی در چین، تعداد زیادی از دختران و پسران 11 تا 13 ساله بر اساس علاقه خودشون در فعالیت‌های تفریحی مشغول به فعالیت میشن. بعد از مدتی فعالیت در 14 تا 16 سالگی از این جمع تعدادی به وسیله آزمون‌های عملی وراثتی، اندازه‌های بدنی و آزمایش اشعه ایکس و غیره برای فعالیت‌های جدیدتر انتخاب میشن. در سنین 17 تا 18 سالگی با انجام آزمون‌های اختصاصی و بر اساس روند تمرینات هر فرد برای رشته ورزشی خاصی انتخاب میشه و ورزشکارانی که در آینده قهرمانان ملی چین رو تشکیل میدن تحت تمرینات ویژه‌ای قرار میگیرن. بریم سراغ یک کشور دیگه، این بار در منطقه خیلی خیلی دورتر از چین، کشور استرالیا. در دهه های اخیر استرالیایی ها شروع به راه اندازی و تأسیس برنامه پیشرفت استعدادها کردند که در ابتدا از سوی مؤسسه ورزش استرالیا سازماندهی و اداره میشد، اما به تدریج مؤسسات دیگر در این برنامه درگیر شدند. استرالیایی ها با این نوع نگاه متفاوت در انجمنهای ورزشی، ایالتی، مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه ها یک فرهنگ ورزشی واقعی را به وجود آوردند. این مورد نه فقط در مدارس بلکه در تمام جامعه و زندگی اجتماعی اونها کاربرد داره. از نظر اونها ورزش خیلی مهمتر از موسیقی، حتی مهمتر از ادبیات و بسیار بسیار مهمتر از تمام هنرهای دیگه است. استرالیایی ها یک جامعه ورزشی واقعی دارن که میتونن اون رو ملت ورزشی بنامن. با این روش ها مسائل شناسایی و پیشرفت ورزشکاران مستعد در استرالیا حل شده. استعدادیابی به وسیله آزمون های آزمایشگاهی و همراه با برنامه های تمرینی خاص تجزیه و تحلیل میشن. بنابراین به شمار آوردن استعداد، انتخاب استعداد، پیشرفت و تمرین اون همیشه درون یک ساختار مشابه تنظیم میشه که در جامعه نهادینه شده. اما این بار بریم سراغ قاره اروپا و سراغ کشوری به نام روسیه. روسیه هنوز از یک سیستم بسیار قوی مدارس ورزشی استفاده میکنه. به علاوه در مدرسه ذخیره ورزش المپیک وجود داره. روسیه در زمره پیشروان استعدادیابی ورزشیه. با این وجود معمولا با مسائل مالی سختی دست به گریبان هست. این مشکلات باعث میشن که مدارس کیفیت و استانداردهای مشابه با هم رو نداشته باشن. اما در هر حال روسیه یکی از پیشگامان این مسئله است. کشور دیگری که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم هم آلمانه. آلمانی ها که همیشه به نظم و انضباط معروفن، روش های مختلفی رو برای کشف و توسعه استعدادها مؤثر نمیدونن. در سیستم تربیت بدنی آلمان تاکید روی خود ورزش نیست و اصولا هدف برنامه های تربیت بدنی به دست آوردن تخصص در یک رشته ورزشی نیست، بلکه هدف پیشرفت تعامل های اجتماعیه تا مسائل ورزشی. البته این در گذشته و بیشتر در آلمان غربی منصوم بوده و در سالهای اخیر با توجه به اینکه آلمان شرقی و غربی با هم ترکیب شدن و یک کشور واحد رو تشکیل دادن، دیگه اون مسائل نجات پرستانه کمتر دیده میشه و آلمانی ها هم به این نکته پی بردن که باید هدف پیشرفت ورزشی هم باشه و فقط به مسائل اجتماعی و تعامل اجتماعی توجه نشه. در برنامه بعدی به سراغ دو کشور دیگر هم خواهیم رفت. دو کشور معروف در دنیای ورزش که دونستن الگوهایی که اونها پیاده میکنن هم جالب توجه.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم. بخش پایانی برنامه ورزش و جامعه یک آیتمی است به نام ورزش و ویروس که امید فراغت تقدیم شما میکنه. در این آیتم ما داریم سعی میکنیم که با توجه به وضعیت موجود در جامعه بررسی بکنیم تهدیدها که خیلی زیاده و بعضن ممکنه فرصتهایی که به وجود بیاد در دل همین تهدیدها برای ورزش کشور، و امید فراغت از این دریچه در واقع دنبال میکنه موضوعات این بخش رو تقدیم شما.
سلام و ادب و ظهر بخیر به شنوندگان عزیز. امید فراغت هستم، روزنامه‌نگار. جناب کاظم‌زاده، یکی از فرصت‌هایی که ویروس کرونا ایجاد کرده اینه که مردم و مسئولان دارن واقع‌بین‌تر میشن و به تعبیری این واقع‌بینی واقعیتی متناسب با خودش رو داره تولید میکنه. به عنوان مثال، با رعایت همگانی پروتکل‌های بهداشتی آمار تلفات کاهش پیدا میکنه و همینطور با عدم رعایت الزامات بهداشتی آمار تلفات افزایش پیدا خواهد کرد. جامعه میتونه با استفاده از نیروی انتخاب و اختیارش واقعیت سلامتی و یا عدم سلامتی خودش رو رقم بزنه. پس باید بپذیریم واقعیت‌های موجود در رابطه با تهدیدات ویروس کرونا که عده‌ای رو دچار کرده بر اساس عدم واقعیت نگری بخشی از جامعه بوده. این درست که باید مثبت اندیش باشیم، اما درست دیدن، درست شنیدن و درست عمل کرد داشتن نیاز بیش از پیش امروزه. عبارت از ماست که بر ماست میتونه مصداقی برای حال و احوال این روزهای جامعه باشه. ویروس کرونا اکثریت معادلات و روش و منش‌های پیشین دهکده جهانی رو تغییر داده. بنابراین این ما مردمیم که باید انتخاب کنیم متناسب با تغییر شرایط امروز زندگی کنیم. هوشمندی و درک شرایط به این نیست که در برابر تغییرات موجود مقاومت کنیم، بلکه هوشمندی و خودخواهی مثبت و مردم خواهی به اینه که در برابر تغییرات مقاومت نکنیم و نقش خودمون رو در سلامت جامعه به بهترین نحو اجرا کنیم. اگر عبارت از ماست که بر ماست در ساختار ذهنی همگیمون نقش ببنده، اونگاه میپذیریم که رقم زننده هر نوع نتیجه‌ای در زندگیمون خود ما هستیم. اگر آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا افزایش پیدا کرده، این ما مردم بودیم که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکردیم و عکس این واقعیت هم میتونه گواه رعایت الزامات بهداشتی باشه. این درست که همه اجزای جامعه در رابطه متقابل با هم مؤثرن، اما نقش ما به عنوان مردم خیلی خیلی مهم و اثرگذاره و نمیتونیم وظیفه حفظ سلامتی و دیگر امور رو به گردن دیگران بیاندازیم. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از اینکه امروز هم برنامه ورزش و جامعه رو شنیدید. هموطنان عزیزم، به پایان برنامه رسیدیم و امیدوارم مجموعه تلاش همکارانم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ظهر شما بخیر و خداحافظ.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه هضم راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. بیسکوت‌ها.